این گفتگو رو به دوران فتحعلی شاه قاجار و رخدادهای آن اختصاص میدیم. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش اومدید به برنامه با من قدم بزن.
با سلام خدمت جناب علی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستند و مشوق ما در ادامه کار با محبت های مختلفی که به صورت های گوناگون انجام دادم.
خواهش میکنم استاد، من مقدمه رو عرض کردم خدمتتون، شما لطف بفرمایین دوره فتحعلی شاه از نظر رخدادهایی که در درون کشور از جمله اقدامات عباس میرزا نایب السلطنه و وزیر کاردان ایشان جناب قائم مقام فراهانی و تعاملاتی که در مرحله بعد با جهان غرب داشتیم که شما در برنامه قبلم اشاره کردید که این دوره یک دوره‌ای هست که تمام تلاش رجال سیاسی ما به نوع کنترل اون فشاری هست که از همسایه شمالی ما یعنی روسیه و همسایه‌ای که در دوردست بود ولی در جنوب کشور ما حضور داشت انگلیس و فرانسه، در این زمینه بیشتر اقدامات این رجال سیاسی است. شما بفرمایید که این دوره چه خصوصیاتی داشت؟
با توجه بر این که برنامه ما بیشتر مربوط به تاریخ علم هست و فعالیت‌هایی که برای ورود علوم و فنون جدید در ایران انجام شده، من جمله ای را می‌خونم از کتاب تاریخ ایران که سر جان مالکوم نوشته.
بله.
سر جان مالکوم بین 1800 تا 1810 میلادی سفیر انگلیس در دربار فتحعلی شاه قاجار بود. می‌نویسد در سایر علوم اهالی حالیه ایران مثل مردم قدیم این ملکان، از ریاضی کم سررشته دارن، نجوم را هم بیشتر به جهت تعیین اوقات و احکام زایشه تحصیل می کنن. و این علمی است که جمیع ملت از پادشاه تا گدا به آن اعتقاد دارند. قواعد بطلمیوس درباره سور و حرکات اجرام آسمانی و هیئت و سطح زمین معتقد ایشان است. در این اواخر مختصری قواعد کوپرنیک یا شرح نیوتن را در کتاب‌های فارسی ترجمه کردند، بلکه سبب ترقی مردم این باب شد. چند نفری هم تحصیل کردند، لکن محتمل نیست که این گونه انوار دانش به زودی ظلمت زدای این جهالتی که هم از قرن‌های دراز محیط به آفاق مملکت بود بشود. از جغرافیا من حیث و علم خبر ندارند، از علم مساحت و پیدایش زمین نیز به قدری با خبرند که همین قطعه از کره زمین را که در تصرف ایشان است نمیتوانند به هیچ طور درست تحدید و تخطیط کنند. آنچه در عهد پادشاهان مقتدر و کاردان اندوخته شده است در زمان سلاطین جاهل و ضعیف برباد رفته. به این ترتیب می‌بینیم که ما با دنیای غرب ارتباطاتی برقرار کردیم، ولی چن چیز خیلی از نظر علوم و فنون نمی‌دونیم. اما در زمان فتحعلی شاه که حدود نزدیک 40 سال در ایران پادشاهی کرد، ولی چن دوره بسیار مخشوشی از نظر حکومت ایران بود، برای اینکه بیشترین دخالت‌ها را این سه کشوری که قبلا صحبت کردیم داشتن، مخصوصاً دولت شمالی ایران که بسیار علاقمند بود که به آبهای گرم خلیج فارس دسترسی پیدا بکنه.
بله.
و دو جنگ عمده ای را باعث شد، جنگی که اولی به نام جنگ گلستان، جنگی که
به معاهده گلستان و بعدا بله. ترکمنچای ختم شد. و تقریبا یه دوره 20 ساله این جنگ ها طول کشید، درست استاد؟
بله بله، همین ترتیب هست. و این تا اواخر عمرش تقریبا در جنگ بود و بخش عمده ای از کشور ما، بخش شمالی کشورمون، از ایران جدا شد. اون چیزی را که کشورهای قفقاز بود،
بله،
اون
آن سوی عرس به نوعی از ایران جدا شد متاسفانه.
و دخالت هایی را که بعد در قسمت های جنوبی عرس هم می کردن ادامه داشت. اما در اینجا ما ولیعهدی داریم، یعنی ولیعهد فتحعلی شاه عباس میرزا هست.
بله.
عباس میرزا گرچه جوان بود ولی رشادت داشت.
بله.
اطلاعاتی هم داشت چون با سفیران خارجی در ارتباط بود و فرمانده این جنگ شد، ولی کن شکست خورد.
بله.
شکستی که مسائل عمده و مشکلات فراوانی برای ایران به بار آورد که هنوز آثار شما از اینکه بخشی از کشورمون جدا شده است به شکلی در جامعهمون میتوانیم احساس بکنیم و اون حالتی که مردم نسبت همسایه شمالی دارن
به نوعی خاطره تاریخی ناخوشایندی هست که از ذهن ما پاک نمیشه. به نظر شما این خاطره، حالا ما برنامه‌مون درباره تاریخ علم هست، جنابالی تخصص جنابالی هست که ما داریم روند علم رو در کشورمون طی میکنیم که انشالله در آینده برسیم به این که حالا ما این روند علمی که طی شده در کتب درسی ما چگونه انعکاس پیدا کرده. حالا این اتفاقی که در دوره فتلی شاه میفته، بخشی از سیاست خارجی و اداره جنگ به نایب السلطنه که در اون دوره در آذربایجان و تبریز استقرار یافته بود و وزیر کاردان نایب السلطنه جناب قائم مقام دوم، قائم مقام میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی هست، از نظر علمی برخی مورخان این مقطع رو یک نقطه عطف میدونن به واسطه اون پرسشگری که عباس میرزا از مستشار فرانسوی که به ایران اومده طرح میکنه. نظر شما در این مورد چه هست؟
این پرسش نه فقط عباس میرزا مطرح کرد،
بله،
و از خارجی این پرسه ترنگی اجنبی چه کار بکنیم، چرا شکست خوردیم، چه کار کنیم. مردمی را که به ایران فکر میکردند فکر کردن که چرا شکست خوردیم، پاسخی را که پیدا کردن این بود که ما در اینجا مردانگی های زیادی از سربازان ایران دیدیم، سرشوری های فراوان دیدیم،
از خودگذشتگی
خود عباس میرزا و همراهانشون داشتن بسیار زیاد بود، ولی لشکری که به ایران حمله کرد نظم و قانون بینشون وجود داشت،
بله،
و اون قانون بود که اونها را رهبری میکرد به سوی هدفشون،
بله،
و دوم از ابزار و از علوم و فنون جدید استفاده میکردند،
بله.
پس بنابراین جواب روشن هست. اگر ما بخواهیم شکستمون را به دنبال این دو عهدنامه ننگین جبران بکنیم، باید یک نظم و قانون در کشور به وجود بیاد،
بله،
و دوم این که با علوم و فنون آشنا بشه،
که اینجا عباس میرزا شروع میکنه به یک سری اقدامات.
و در اینجا خب برای رسیدن به این کار بایستی چه کار کرد؟ یک گروه هستن که از همون موقع اندیشه این که چه کار کنیم که نظم و قانون در جامعه به وجود بیاد و ما مجلس قانون گذاری داشته باشیم، حدود 100 سال طول میکشه که این گروه به مشروطیت میرسن،
بله،
و در اونجا جانانه تلاش میکنن. اما این گروه دوم میگن برای اینکه ما به علوم و فنون جدید دسترسی پیدا کنیم باید این 5-6 مورد را
انجام
بدیم. قسمت اول، بتوانیم ما مشاوران خارجی و معلمان خارجی را دعوت کنیم،
استخدام بکنیم.
دوم، بتوانیم محصل به خارج اعزام بکنیم،
بله،
بتوانیم کتابهایی را ترجمه کنیم و بعد دست به تحلیل بزنیم، روزنامه منتشر کنیم، بعد بتوانیم برای این که از نظر مالی هم این کارها را انجام بدیم نهادهای فنی و صنعتی در کشور به وجود بیاریم، انجمنهایی را ایجاد بکنیم و سرانجام بتوانیم ما مدارس جدید، آموزش جدید را ما پایه‌گذاری کنیم، چون آموزش قبلی ما پاسخ نداده است به نیازهای
به روز کشور. خب اون اقداماتی که شما فرمودین، عباس میرزا و قائم مقام فراهانی در روابطی که با انگلیس داشتن، با فرانسه داشتن، با روسیه داشتن، تونستن از جمله برخی از این اقدامات رو اجرایی کنن، از جمله اولین گروه دانشجویان ایرانی به خارج از کشور اعزام شد.
اول دو نفر را با خرج عباس میرزا به خارج رفت که متاسفانه یکیشون فوت شد در وسط، یعنی بعد از یه مدتی که در اونجا بود. نفر دومم بیشتر یه کارهای عادی پزشکی یاد گرفت و آمد در اینجا و اینا خیلی موفقیتی نداشتن، ولی گروه دومشون 5 نفر فرستادن که این 5 نفر اثرگذار بودند و
یکیشون بسیار معروف هست،
بله،
میرزا صالح شیرازی.
این پنج نفری که آمدن، یکیشون هست میرزا صالح که برای تحصیل زبان و مترجمی رفت.
بله.
و وقتی هم که برگشت توانست چاپخانه به ایران بیاره و کار چاپ انجام بده. میرزا رضا صوبه‌دار توپخانه برای تحصیل توپخانه و مهندسی، میرزا جعفر برای آموختن رشته مهندسی، میرزا جعفر برای آموختن طب و شیمی، میرزا محمد علی چخماق‌ساز برای آموختن قفل و کلیدسازی.
بله.
این پنج نفری بود که در اینجا فرستاده شدن. اما این میرزا جعفر اولین کتاب ریاضی را نوشته و جالب این هست که اولین درس کتاب‌های ریاضی را که از خارج آورده است کتابی نوشته است، حساب و هندسه هست، و اولین محصل هم پسر عباس میرزا محمد میرزا هست.
عجب.
و این یعنی در زمانی که پدر در حیات بود، این مهندس را که از خارج آمده بود و با علوم جدید آشنا بود، به تدریس فرزندش وادار کرد و اولین کتاب ریاضی را نوشت که سال 1362 قمری، یعنی پیش از آمدن امیر کبیر و ناصرالدین شاه و اینا، این کتاب در ایران به چاپ رسید است و
کتب دیگری هم منتشر شد و اولین روزنامه به نام کاغذ اخبار توسط میرزا صالح، در واقع کازرونی ولی معروف هست به شیرازی، منتشر شد.
بله بله.
و دیگر اقداماتی که انجام دادن از جمله اقدامات برخی قلعه ها رو به روش جدید مهندسی جدید تونستن اصلاح بکنن و ترمیم بکنن.
بله.
در آذربایجان که مرکز استقرارشون بود، تونستن از نظر شهرسازی جدید یک مقدار اصلاح بکنن. من فکر میکردم که ما تو این برنامه بتونیم اقدامات عباس میرزا و مجموعه همراهانش رو در آذربایجان به پایان برسونیم، ولی فکر میکنم چون وقت چندانی از برنامه باقی نمونده، ما انشالله در برنامه بعد هم ادامه این اقدامات و نتایجش رو بتونیم بپردازیم تا برسیم به اقدامات میرزا تقی‌خان فراهانی، معروف به امیر کبیر. اگر نکته پایانی در مورد این بخش هست بفرمایید.
اون آموزشی که محمد میرزا که بعد شد محمد شاه جانشین فتح علی شاه شد، چون خود عباس میرزا نتوانست به سلطنت برسه،
شاهزاده ناکام.
بله. این در زمان این نخستین مدارسه، یعنی پیش از این که دارالفنون تأسیس بشه، میسیون‌های مذهبی خارجی
بله
در کشور ما مدرسه تأسیس کردن.
عجب.
البته این مدارس را به با اجازه رسمی محمد شاه.
بله.
و جالب این هست که در این مدارس جدید نه تنها خوندن و نوشتن و حساب و ریاضی آموزش داده شد، بلکه به طرف کارهای فنی رفتن، یعنی کارهایی مثل قالی بافی، مثل فلزکاری، نجاری، یعنی یک کارهایی که به زندگی مردم ارتباط داشت در این مدارس جدید آموزش دادن.
بله.
و البته بعد خود این مدرسه های جدید سبب شد که گروه های بعدی مذهبی ما شروع کردن مدرسه های جدید ساختن. پیش از این که دولت در این قسمت اقدام بکنه، مردم اقدام کردن، مثلا زردشتی ها، مسیحی ها، کلیمی ها، این گروه های مذهبی ایرانی مدارس جدیدی ساختن که امیدواریم در برنامه بعدی در خدمت شما بیان کنیم.
انشالله. تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم همچون من لذت برده باشن از گفتگو با جناب عالی و شنیدن نکته هایی که فرمودید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن در رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه. دانشگاه‌ها از دیرباز عهده‌دار تولید دانش و پژوهش در زمینه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی هستند و سال‌هاست وظیفه کارکردهای فرهنگی به وظایف آنها اضافه شده. توسعه فرهنگی جوامع پیشرفته نتیجه حرکت دانشگاه‌های آن جوامع در مسیر فرهنگ بومی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در جامعه است. فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان موجب بهبود و ارتقاء هرچه بیشتر و بهتر سطح رشد اجتماعی و فرهنگی در جامعه میشه و بیشک دانشجویان میتونن نقش مهمی در بهبود ساختار فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه ایفا کنند. پیشنهاد میکنیم در این بخش از برنامه با من قدم بزن با هم شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر حسین روحانی صدر باشیم.
در خدمت جناب دکتر حسین روحانی صدر، پژوهشگر تاریخ ایران دوره اسلامی، کارشناس گروه مرجع و خدمات ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستیم. در برنامه‌های پیشین ما در مورد فعالیت‌های دانشجویان ایرانی صحبت‌هایی داشتیم خدمت آقای دکتر. من ضمن سلام و خوشامد خدمت ایشون دعوت می‌کنم صحبت‌های خودشون رو که قرار هست در زمینه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان، فعالیت‌های دوستی محور دانشجویان هست، آغاز بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان و همکاران برنامه خوب شما. در ادامه بحث قبلی که خدمتتون داشتم، این دانش آموختگان از خارج برگشته ارتباط خودشون رو با همتایانی که در دانشگاه ها تحصیل کرده بودند حفظ کردند. برخی از اینها از اون علاقهی که به دوستان دوران تحصیل خودشون داشتند، سفرهای رو به دید و بازدید اونها می رفتن یا اونها به دیدن اینها به ایران می آمدند. خب جنگ جهانی دوم تمام شد، دنیا موند با یک مجموعه وسیعی از خرابی ها. افراد که در جنگ سهمی نداشتند و در واقع آسیب دیده از جنگ بودند، یک جلساتی رو تشکیل می دادند و به دنبال راه های کنترل این حوادث و اینکه دیگه اتفاق نیفته و دنیا درگیر چنین سوانح بشری نشه. خب تو سطح سران سازمان ملل تشکیل شده، کشورها عضو سازمان ملل هستند و خب همون سازمان ملل یه گروه‌های مردمی رو هم کم و زیاد در خودش تعریف کرده، در اون سازمان دهی خودش تعریف کرده.
بله.
اما این کفایت همه مواضع رو نداره. در غرب یک نشست‌هایی برگزار میشه بین ادیان، از یهودی، اسلام و مسیحیت. اینها دوره یک میز می نشستند و با هم بحث می کردند و دلایل انزجار خودشون بر اساس آموزه‌های دینی خودشون از جنگ رو مطرح می کردند.
بله.
دانش آموختگان ایرانی با دیدن اون برنامه‌ها در تهران گروه‌های رو تشکیل میدن و از مردان و گردانندگان ادیان و مذاهب دعوت میکنن که اونها هم بنشینن دور هم و در این خصوص نظراتی رو رد و بدل بکنن، که یکی از اون به قول امروزی ها بگیم پاتوق، یکی از اون مکانها خود در واقع کلیسا و کنیسه‌ای که در مرکز تهران در خیابون سیه تیر قرار داشت، یکی از اون گفتمانها تو اون کلیسایی که در واقع کشیشهایی رو هم به عنوان مبلغ از خارج از کشور داشتند تشکیل میدادند. و متاسفانه صورت این نشست ها خیلی مکتوبش به دست ما نرسیده، ولی
ثبت نشده یا اینکه فعلا هنوز دسترسی بهش وجود نداره.
به نظر میرسه ثبت دقیقی ازش اتفاق نیفتاده. البته تو بعضی مجموعه اسنادی که فرض کنید از الله‌یار صالح یا دیگر شخصیت ها منتشر شده، به صورت این که خود او در اون جلسه بوده و یه گزارشی داشته تو اون کتاب آمده، ولی اینکه یه مجموعه ای از این گفتمان ها تنظیم
مدون وجود داشته باشه
تا امروز نداشتیم.
بله.
خب این کار خیلی جذاب و قشنگیست و جالبتر این که شاید اون هسته اولیه دانشکده علوم اجتماعی هم به نوعی تو این محافل بسته میشه. اینها به دنبال این هستن که به قول خودشون ضرورت بازاندیشی به موضوع دوستی و اخلاق اجتماعی رو بررسی بکنند و این رو به صورت یک فرهنگ در جامعه رواج بدن. جامعه خشونت زده از جنگ، خب جنگ یکی از عوارضش خشونته.
بله.
و به طور رسمی حاکمیت نمیتونه برای این برنامه ریزی بکنه، باز همین در واقع نهادهای غیر دولتی، این تشکلها دست به یک همچین برنامه سازی و دست به یک همچین تحولی میزنند که اون فضای خشن بعد از جنگ رو بتونن به یک فضای دوستی و محبت تغییر بدن. کلاس‌های آموزشی میگذارن، اردوهای تفریحی برای بچه‌ها برگزار میکنن، برای والدین در سطح مناطق دسته‌بندی میکنن و این برنامه‌ها رو شروع میکنن که بازتاب خیلی خوبی داره، اون هیجان جنگ رو از دل مردم بیرون میکنه.
اینا حدودا توی چه سالای اتفاق میفته؟
حد فاصل سال 24 تا 27.
بله.
من اینجا یه نکته رو عرض کنم، متاسفانه تو بررسی های اون دوره تاریخی ایران بیشتر به مناسبات دولتی پرداخته شده.
درست.
این رفتارهای اجتماعی و این گفتمانهای ملی مردمی در مطالعات دیده نشده و این خیلی خسارت بزرگی به فرهنگ کشور ما، که ما این همه خدمات داشتیم ولی از طرحش اجتناب کردیم و بیشتر به جریانهای سیاسی و اقتصادی، بیشتر حوادث ایران حول موضوع نفت رقم میخوره، در حالی که مسائل داخلی ما به این اهمیت هنوز دستبندی نشده. این خیلی
بله متاسفانه ما آقای دکتر اصولا هنوز اون اتفاقی که در غرب افتاده و تاریخ از این که محدود بشه به تاریخ سیاسی و حالا در نهایت اقتصادی فراتر رفته و حوزه های متنوع تاریخ نگاری و پژوهش های تاریخی ایجاد شده، تاریخ مردم، تاریخ انسان شناختی، تاریخ در زمینه فعالیت های فرهنگی، متاسفانه هنوز در کشور ما در این زمینه ها کار چندانی انجام نشده.
خیلی تعلق خاطر میخواد بازخوانی این موارد و اینکه ما بیایم تاریخ اجتماعیمون رو از پردازش به مطالبات حکومتی و سیاسی خارج کنیم و بخوایم خود اجتماع رو به ذات بررسی بکنیم.
بله.
خیلی نیاز هست.
خب این پژوهش‌های شما میتونه شاید یک اقدامی در همین زمینه باشه. خب اون دانشجویان و اون گروه‌هایی که تشکیل شد و جلساتشون هم حالا فرمودین در کدام بخش از تهران بوده، به کجا رسید سرانجام؟
اینها توانستند اول توسعه بدند دائره نفوذ خودشون در نقاط مختلف شهر، بعضی هاشون در خانه های بجامانده از خاندان قاجار که حالا یا به صورت وقف در اختیار امور خیریه قرار داده شده بود و یا اینکه خودشون میزبان بودند، بازماندگان میزبان این جلسات بودند. یعنی استقبال میشه از این رفتار و از این فرایند و میزبان پیدا میکنند در توسعه. و خدمت شما عرض کنم که بعد در واقع زیربنای ساخت و احداث بعضی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح کشور رو هم همین گروه ها فراهم می کنند. نکته ای که در تکمیل اون گفتمان قبل هست این که مردم ایران از طرح مباحث دوستی و عرضم به خدمت شما توسعه گفتمان صلح جویانه خیلی استقبال می کنند.
بله.
و حتی سعی می کنند که با اتباع خارجی که در کشور هستند یک رابطه معنوی برقرار کنند بر اساس همین آموزه‌هایی که اینها تو اون جلساتشون داشتند. خب ما افغان‌هایی رو داشتیم یا به خاطر جنگ یا به خاطر خشکسالی تو اون مقطع داخل ایران شدند و یا اینکه نرفتند که شناسنامه افغانی بگیرند ولی ثبت ایرانی هم نداشتند، مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی داشتند. خب عراقی که از عثمانی جدا شده بود و گرفتاری‌های خودشون داشتند، مردم خیلی دلجویانه، حتی آوارگان جنگی که در ایران سالها بعد ماندگار بودند، اینهایی که به صورت در تهران و نقاط مختلف کشور اردوگاه‌هایی برای این در واقع پناهجویان از جنگ در بالکان و جاهای مختلف تشکیل شده بود، مردم تا این زمان رفتار بسته‌ای با اونها داشتند. ولی با این سیر گفتمان یک دوستی و یک محبت دیگری بین مردم رواج پیدا میکنه که جالب هستش که یکی از بازماندگان یا یکی از نوادگان اون دوران تعریف میکنه که خب این سیر محبت به طوری است که ازدواج بین این افرادی که داخل این کمپ های پناهجویان و بیرون اتفاق میفته، یعنی مردم اینها رو در خودشون میپذیرند و اون گفتمان مهر پرور رو ترویج میکنند و اون فاصله و اون نقاری که بینشون بود، خیلی وقتا تو بعضی اسناد هستش که بین این افرادی که از بالکان به ایران انتقال داده شده بودن به عنوان پناهجو درگیری اتفاق میافتاد با مردمان بومی، ولی این نوع ادبیات و این نوع گفتمان باعث میشه که مهر ورزی بیشتر تبلیغ بشه و رفتار انسانی رواج خوبی پیدا بکنه. این نکته بود که خب مهم بود که ما بتوانیم در یک قالب غیر رسمی فرهنگ دوستی رو در کشور جایگزین یک فرهنگ خشنی که جنگ
ایجاد کرده بود،
یکی از موارد جنگ دیگه.
و اتفاقا این مهاجرانی که از حالا حوزه بالکان فکر کنم معروف تریناش چند تا کشور هستن، یکیش تا اونجایی که من خاطرم هست فکر کنم اگر اشتباه نکنم لهستانه، درسته؟
لهستانه، مجارستانه و بلغارستانه.
بله. و اینها اتفاقا هنوز هم آثارش وجود داره و حتی آثار هنری در این زمینه، فیلم های مستندی در این زمینه تولید شده و همچنان اون اتفاقات و اون رفتارهای صلح‌جویانه و انسان دوستانه ایرانی ها در پذیرش اونها باعث شده که همچنان این رابطه فرهنگی و تبادلات فرهنگی ادامه پیدا بکنه.
من البته این رو عرض میکنم خدمتتون که وقتی که یک جلسه قرار بود تو همین یکی دو سال اخیر علیه ایران در لهستان برگزار بشه، مردم لهستان به پاس اون محبت‌هایی که مردم ایران داشتن، نه دولت ایران، مردم مردم داشتند به اونها نسبت به اون کنفرانس ابراز انزجار کرده بودند و واکنش نشون داده بودند. این خیلی جذابه که یک رفتاری که 70 سال پیش اتفاق افتاده بود ولی اونقدر اثر گرم داشت در فرهنگ لهستان که منتقد بودند به اینکه بخواد کشورشون میزبان فرض کن دشمنان ایران باشه، حالا بخوایم به زبان الان خودمون بگیم، و این خیلی عبرت خوبی توش هست. اگر که میشد این رو ترویج کرد، میشد راجبش صحبت کرد، خیلی فضای جالبی بود که برای خودشون که اصلا ندیدن ایران رو، ایران رو نمیدونن در چه شرایطی هست.
اونتا بزرگتراشون احتمالاً پدر بزرگ مادر بزرگاشون خاطراتی رو از اون دوره برشون تعریف کردن که همچنان اون رفتار انسان دوستانه زنده مونده و خاطرش پابرجاست.
این نکته خیلی ارزشمنده برای تاریخ معاصر ما.
خب جناب دکتر، من فکر میکنم یک زمان کوتاه حدوداً 3-4 دقیقه‌ای باقی مونده که اگر نکته پایانی در این زمینه هست بفرمایید.
من دوست دارم که باز تو اون فضای ایران اون روز نکته‌ای که بعدها خیلی بهش پرداخته شده رو اینجا باز بکنم. به عرض رسید که خب بر ضد جنگ گروه ها در ایران فعال شده بودند. مردم جنگ رو دوست نداشتند و صحبت از دوستی بود، دوستی بین ادیان، گفتمان ادیان مطرح بود. تو همین شرایط خب اون درگیری های اولیه اسرائیل و فلسطینی ها شروع میشه. همین مردم که خب افرادی هستند که با جنگ مخالف